بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز انشاءالله درس هفتم رو به پایان میبریم و لطفالا در جلسه آینده درس هفتم انشاءالله در وسیله اطباقیه ایوان که اطباق حالات و شونات وجودیشون را به نظم در آوردن فرمودن به این که پایی به خود که می نگریم می بینیم که از اهل این نشأه نیستیم، اهل جای دیگریم، باید به دنیا برگردیم که وطن اصلی ماست. در پای حضرت آیه رشیدی عزیز ما را به یاد یکی از نکات انداخت که فرمودن ما پیرمرد شدیم و از پیرمرد بودن شد بیان فرمودن. بعضی از ضرب المثل‌های بین عامه مردم اینها ریشه عجیبی دارند که در حالات و تطورات اطوار وجودی انسان این حالات را به صورت ضرب المثل در میارند و لذا وارد هر منطقه‌ای که میشوید یکی از راه‌های شناخت مردم هر منطقه به ضرب المثل‌های اون منطقه است. ضرب المثل‌های در هر منطقه بیانگر هویت و شخصیت اون اجتماع که مردم اون هویتشون را، اون شخصیتشون را، اون چرا که دارن از ظاهرشون، از باطنشون اینها را به صورت ضرب المثل در میارن. ولذا شرح و تفسیر ضرب المثل‌های هر منطقه خیلی سنگینه و متاسفانه هم ضرب المثل‌ها ملعبه دست‌ها میشه و بد معنا میشه، به صورت مفاهیم بدی انعکاس پیدا میکنه. اما اگر ریشیابی بکنن ضرب المثل‌ها را به چیزهای خیلی خوبی منتهی میشه. مثلا در مازندران ما از آقای کتابی که نوشتن به عنوان امثال طبری، ضرب المثل‌هایی که مثال‌هایی که در بین مردم مازندران رسمه، بیش از 1600 ضرب المثل رو تا حالا جمع فرمودن که دیگه در جلد سوم 1001 کلمه احتمالاً بعضی از اون ضرب المثل‌ها چاپ بشه. در امثال طبری یکی از ضرب المثل‌هایی که داریم اینه که میگن که ملاخار شده، به لفظ گلکی خودمون ملاخار بگن. این اصطلاح رو نشیدی دارن خیلی جا. الان وقتی که بین مردم بروید مثلا تو بازار، اگر آمد امروز در بازار به اندازه مثلا خیار وارد میدون شده که دیگه و به تعبیر سبیل شده همینجور بخور، اینجا اصطلاح میکنن که امروز دیگه خیار ملخار بایه. و حال این که اصلا این ضرب المثل مال اینجا نیست، اصلا این از اون بی اساسترین حرف هاست. این ضرب المثل را اونهایی که ساختن به این دلیل ساختن، رسم بزرگان قدما از جنبه تاریخی تو مازندران ریشیابی بفرمایید، و به اندازه به روحانیت، به آخوندها، امام و بسرها اونقدر عظمت قائل می شدم که هر متاعی، هر میوه، اولین باری که این میوه در هر فصلی، هر ماهی می رسید و تازه در می آمد، اون چین اولش رو تعبد داشتم، می فرستادم برای روحانیشون. می گفتن اینا چون عالم ما هستن، بزرگ ما هستن، بر ما حق حیات دارن و لذا ما باید اولین چیزی که در هر چی، اولین بار برنج در آمد امسال، میوه در آمد، گلابی در آمد، سبزی در آمد، هر چی رسمشون بود، می گفتن جهت برکت و احترام اون اولین مرتبهش رو باید بدیم به آیون روحانیون. ولذا تو بینشون اصطلاح شده، مثلا میخواستم بگن که فرض درخت سیب شما رسیده یا نشده، میگفتم ملخار شده. این به این معناست بر اون جهت. اون تو بعد این ضرب المثل افتاد به دست عوام مردم، عده‌ای شوخی گرفتن و گفتن که اینقدر مثلا آخوند بی احترام شده که معمولا چیزی ندارم بخورم، مگر اینکه یه وقتی به اندازه متاع سبیل بشه که وفور پیدا بکنه که به اینا یه چیزی مثلا از باب اینکه دیگه بی ارزش شده. ولی که اصلا این ضرب المثل این نیست. اگر کسی این ضرب المثل رو این معنا بکنه، این ضرب المثل بیان هویت مردم مازندران، یعنی مردم مازندران اینقدر پستن، اگر کسی باید این معنای دوم بکنه، برای اینکه طبق نص روایات عالمان هر جامعه باید مورد احترام مردم باشن. اگه مردم یه جامعه به اندازه پست بشن که نسبت به عالمشون اینجوری باشن، این ضرب المثل میشه بیان هویت یک منطقه نسبت به عالم جامعه. ولی اگر ضرب المثل رو ببریم به معنای اصلیش به کار ببریم، هویت مردم مازندران میشه آل علم دوستی. اما اگر این معنایی رو که معمولا الان عموم میکنن بکنیم، یعنی هویت مردم مازندران جهل دوستی و دشمنی با علم. ببینید چی میشه، از کجا تا به کجا، اصلا خیلی حرفا. ولذا حالا انشاءالله تصمیم داریم که ابیات امثال طبری آقا اون مقداری که چاپ شده، این آدم به شرح و بسطش بپردازه که اصلا ببینیم چی میخوان در این ضرب المثل ها. گاهی ضرب المثلی است که معنایی میشه میتونه بدترین هویت درست کنه برای منطقه، و گاهی هم یه ضرب المثل میتونه به معنای اصلیش که حمل بشه بهترین هویت را برای مردم یه منطقه درست کنه. یکی از ضرب المثل هایی که معمولا در بین ما مرسوم است که هر کاری رو که طرف انجام میشه میگه انشالله که پیر شی، و این توش حرف هاست، خیلی حرف. و اگر کسی دوران پیری رو نچشد، اون تقرب خاص به خداوند ایجاد نمیشه. کودک مقرب هست، قریب العهد به مبدا هست، اما هنوز قوس صعود رو طی نکرده، هنری ندارد که قریب العهد به مبدا، تازه در قوس نزول پیاده شده و هنوز نسبت به قوس صعود راهی نرفته، رنج چون نگرفته است قریب العهد به مبدا. اما پیرمرد قوس صعود رو طی کرده، در مسیر قوس صعود قرار گرفته، حالا در قوس صعود تقرب به حق پیدا میکنه، قریب العهد به مبدا. قریب العهد به مبدایی که در پیرمردها هست غیر از قریب العهد به مبدا بودن است که در آقایان، در کودکان و نونهالانه. این هنوز ابتدای راه است، از باب این که در قوس نزول با حق قریب العهده، اما پیرمرد در قوس صعود مطابق این نشأه در پایان راه است و در قوس صعود قریب العهد به مبدا. فرق بین این دو تا نزدیک بودن به مبدا، فرق بین نزول و صعود. پیرمرد روی سفره خودش نشسته است، اما کودک هنوز روی سفره دیگران نشسته. کودک روی سفره دیگران به حق نزدیک است، پیرمرد روی سفره خودش بر نزدیک است. فرق بین این دو تا خیلیه. ولذا یکی از اطوار وجودی انسان اینه که انسان پیرمرد بودن رو ادراک کنه. در الهی نامه هست آقا ببینید میفرماد الهی شکرت که کم کم دارم دوران پیری رو ادراک میکنم، شکرت که نمردم. هم چه اصطلاحی حالا خوب بود الهی نامه رو میگرفتم، نمیدونستم که علم غیب که نداریم که امروز جناب آقای رشیدی به ما اینجور افتخار میفرمودن. بله آن الهی نامه رو بگیرید، یه جایی میفرمان که الهی شکرت به این که دارم دوران پیرمردی رو ادراک میکنم، چون دوران پیرمردی بهترین دوران اگر کسی اهلش باشه. و نوعاً از سن 40 سال به بالا اکثری مردم جرقه رو میخورن، یعنی تا سن 40 نوعاً غفلت هست در بین اکثری، بیدار شدن تا سن 40 برای اکثری نیست. از سن 40 سال به اون طرف جرقه ها رو میخورن، دیگه یواش یواش میبینید که رو میارن. ولذا نفرمایید که به نظر من این بسیار برداشت ناسوابیه که میگوین که آقا بله حالا پیر شدن درست میشه، گرچه به یک معنا حق ده، باید این حرف رو یه جوری الغا کرد که جوان به فکر فقط پیری نباشه، اگر در جوانی جرقش رو بخوره اون لذت بیشتری داره. اما معنای صریح و لطیفش اینه که در سن 40 سال چون یک 40 گرفتن، منطقه 40شون یک 40 ساله است. یه وقتی کسی 40 میگیره، یک موجودی همانند نطفه در شکم مادر 30 تا 40 میگیره. بله از نطفه تا علقه، از علقه تا مزغه، از مزغم تا ادام، یعنی تا جسم کامل میشه. 30 تا 40 میگیره، 30 تا 40 روز 120 روز که تقسیم بکنیم به ماه میشه 4 ماه. قبل از اینکه روح بر کودک بدمد، کودک 4 تا 40 گرفته. منتها 40 ایشون یک 40 سیر نباتی و بله نباتیه هنوز. وقتی رسید به حیوانیت دیگه 40 گیری او متاسفانه تمام میشه. اما از همین ابتدای ورود به نشأه طبیعت تا سن 40 سالش یک 40 ساله میشه. در این 40 ساله همونطوری که حالات یک سالک در یک 40 روز یا 40 مختلفه، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم، گاهی چندین 40 میگیرد میبیند هیچ نتیجه ندارد، گاهی میبیند از 40 در رفته تو 40 نیست، میبینه خوابش خوش شده، خوب شده، نمیدونم تمثلات داره. این 40 سالی را که معمولا پیرمردها، افراد که پیرمرد میشن رو میارن، سرش اینه که یک 40 ساله گرفتن. تو روایت هم داریم که اگر افراد به 40 سال برسن و بعد رو نیارن دیگه، چون یک 40 سال گرفته شد، تمام تجربیات کار رو انجام داده، زیر و بمهای دنیا به دستش آمده، سردی و گرمی روزگار رو چشیده، سختی ها رو دیده، پیراهن ها رو پاره کرده، با مردم اجتماع معاشرت 40 ساله رو داشته، خوبها رو دیده، بدها رو هم مشاهده کرده، تو بازار بود، در مزرعه بود، در منزل بود، خودش فرزند دارد، پدر است، نوه داره، تمام صحنه ها رو دیده، یعنی یک تجربه انباشته شده 40 ساله. حالا اگر ایشون جرقه نخوره دیگه حق بشه که شیطان بیاد به پیشانیش بوسه بزنه، و روایت هم داریم که میزنه، میگه دیگه پدر و مادرم به فدای تو دیگه آدم نمیشه، برای اینکه دیگه 40 سال هر چه بود رو تو دید، جوانها رو دیدی، چه جوانهای جوان مرد شدن، چه پیرمردهای عاقبت به خیر شدن، چه پیرمردهای بد کردن، چه جوانهای خوب بودن، همه این مراحل 40 سال کلاس رو شما دیدی، دیگه الان یک کلاس دیده 40 ساله دیگه بازم تو تکون نمیخوری، پس کی وقتش میخوای بگیری؟ نوعاً هم اکثری بعد از 40 سال جرقه ها رو میخورن. اگر توجه داشته باشن اونایی که سنشون دوروبر 40 و 40 به بالا رفته، دیگه حواسشون جمع کنن و بدانن که دیگه وقت جرقه هاست. پس دقا یک رساله نوشتن به نام 40 چاپ نشده. این رساله 40 تا حدیثه. این 40 تا حدیث بیانگر 40 سرنوشت ایشونه. یعنی مطابق با حالات خودشون تا 40 سال 40 تا حدیث رو انتخاب کردن که هر یک از این احادیث بیانگر یکی از ابعاد وجودی 40 سالشه. ببینید اینم یک اربعین‌گیری یک پیرمرد. ولذا میگه شکرت که دارم دیگه دوران پیری رو دارم یواش یواش ادراک میکنم. اینی که قدر پیرمردا رو باید بدونیم. من پریشب به شوخی عرض نکردم، یعنی فکر بکنید که اینو گفتم که مثلا فرد جلسه رو سرش هم بیارم یا پیرمردها رو، بله خوش اینطور نخیر. یک واقعیتی باید به پیرمردها آدم تقرب بجوید. پیرمردها و پیرزنها تقرب، حالا ما چون پیرمرد میاریم دیگه منظور یعنی پیر، خانمهای پیر هم همینطور هم. چه پیرمرد چه پیرزن، اصلا اینها یکی از به اصطلاح معمولا اینها یکی از وسائط فیض الهی هم. و خداوند کاری میکند که یک پیرمرد زمینگیر بشه، چندین جوان چندین خانم به دنبال ایشون به کمال برسن، یک پیرزن زمینگیر بشه، چندین نفر به کمال برسن، پزشک به کمال برسن. ولذا اونایی که رشته پزشکی میخونید نفرمایید که مبادا، پناه بر خدا، دهن رو باز نفرمایید بگید که حالا پیرمرد است بندازید یه گوشه بره به کیفا، این کارو نفرمایید. پزشک باید بداند معالجه یک مریض پیرمرد یا پیرزن تقرب الالله، چون این الان قریب العهد به مبدأ، این آه بکشد اثر می ده. اون جوانی که مریض است لعل بین که فردا خوب بشه باز 40 سال دیگر زنده بمان، اما این مریض پیرمرد ولو این که الان یه داروش بدی بازم بگه خوبم میشه، بازم ایشون امید داره که 5 روز بعد 10 روز بعد 1 ماه بعد 1 سال بعد بالاخره در حال رفتن. و چون دلش بر اساس ارتباط تمام موجودات عالم با هم دیگر به حقیقت حق مرتبط است، آه پیرمرد آه است. ولذا نوعاً خانواده ها از ناحیه آه پیرمردها و پیرزنها ویرون میشه نوعاً، و ما اینها رو به چشم خودمون دیدیم، این اندازه‌ای که از ما سنده و حالی نیست اجتماع. و مبادا که خدای ناکرده پیرمرد و پیرزن را آدم ببره تو داخل آسایشگاه ها و نمیدونم اینها قرار بده که زندگی خودشو بهتر کنه، اینا به کمال نمیرسن. برای اینکه خداوند یک مجرای رسیدن به کمال رو برایشون فرا رسونده و اینها استفادهشو نکرد. اصلا اینها چینش نظام هستی اینطوریست که پیرمرد و پیرزن رو خداوند واسطه فیض قرار داده در نظام عالم. ما اینها رو بی توجه هم نداریم و فکر میکنیم که چون علوم پیشرفت کردن، مثلا صنعت پیشرفت کرده، تکنیک پیشرفت کرده، امثال اینها، ما میتونیم بله کارها رو حل بکنیم. امکان نداره. اسراری در نظام هستی هست که این اسرار رو باید به باطنشون رسید. ولذا چون معمولا حتی اگر جوان هم جرقه بخورد، جرقه جوان به اندازه جرقه پیرمرد نیست یا پیرزن نیست. برای اینکه جوان هنوز اگر هم تازه جرقه هم بخورد اونقدر جرقهش عمقدار نیست، ولی پیرمرد جرقه‌ای که میخورد جرقهش عمق داره. برای اینکه یک اربعین 40 سال گرفته، یک مسافت 40 سال 40 تا 360 روز رو ایشون عبور کرده، بله 40 سال شبانه روز دیده، 40 سال مردم دیده، 40 سال شناخت پیدا کرده، یه همچین وضعیتی. ولذا وقتشه اونهایی که من بارها تقاضا کردم، خصوصا که 40 سال گذشته، که حالا ای کاش اون موضوع بحث بی خوبی 40 رو ما تو جلسه عمومی مطرح نمی کردیم که مقداری می تونستیم دهنمون باز باشه بتونیم حرف بزنیم، چون نمیشه در جلسات عمومی به اون صورت حرف زد. اونهایی که سنشون به 40 رسیده دیگه خواهش میکنیم که حواس جمع کن، دیگه پروبالشونو بچین، یواش یواش قیچی کن. هر کسی سنش به 40 رسید، و در روایت آمد من بلغ 40 سنه ولم یتعصب فقط عصا، اگر کسی به 40 سال رسید دیگه عصا به دست نگیرد گناهکار است. این عصا یه وقتی عصای ظاهری یه چوب دستی آدم به دست بگیرد، اینم یه عرضی. عصا یک مفهومی است، مراتب دارد، از مرتبه ظاهرش گرفته که عصای چوب دستی ظاهری باشه تا به مراتب عالیش که اگر کسی سنش 40 شد دیگه باید حواس رو جمع کنه. این عصا رو میفرماین عصای احتیاط، یعنی دیگه عصای احتیاط به دست بگیر، هر جور غذا نخور، هر جور حرف نزن، هر جور ننشین، هر جور راه نره، هر جور حرکت نکنه، دیگه گذشت، بس دیگه. اگه قرار بود حرف زدنهای گزاف بود تا این 40 سال چه شد؟ هر جور بخوریم، هر جور راه بریم، شب نشینی بریم، گعده بگیریم، با بغل هم بشینیم و داد فریاد کنیم، تا این 40 سال همه اینا رو کردیم دیگه. اگه نتیجه میخواست بده میداد دیگه، دیگه بسه. انسان، انسان عاقل از یک مجرا، از یک سوراخ به تعبیر روایات، بله، دو بار گزیده که نباید بشه، که یه بار دستشو گذاشت تو داخل این سوراخ، دید مار بود، دستو گزید، بازم بخواد بذاره که عاقل نیسته. حالا ایشون 40 سال هی دستو گذاشت گزیده شد، هی گرده گرفت دید نمیشه، مهمانی های گذاف رفته دید نمیشه، رفت آمدهای بیجا داشت دید نمیشه، بزن و برخص داد دید نشده، بالاخره عاقل است. بس دیگه، یک 40 سال گرفتی بسه. حالا از این به بعد عصای احتیاط بگیر، حالا از این به بعد به خودت بیا، حالا از این به بعد مشغول خودت باش. اینی که نوعا اکثری مردم در سن 40 سال به بالا جرقه میخورن، به خصوص اونهایی که حول حوش سن 40. چقدر خدا شاهده، من نمیدونم یکی 2-3 سالیه که چقدر خدا خدا میکنم که کی این سن ما حول حوش 40 برسه، ببینیم قضیهش چیه که اینقدر این بزرگان بله چیز دارن. خود هست آقا دوروبر 40 و دفترها دارن، از نوشته ها دارن، از خاطراتشون، از حالاتشون، اونها رو که به کسی که نفرمودن فقط همین اندازه به قلم آوردن که ما در اون دوروبر 40 سالمون چیزهایی داریم. حالا چقدر دارن، چه چیزهایی دارن چه میدونیم، اما به هر حال وقتشه برای کسانی که به دنبال 40 و دوروبر 40 هم دیگه حواسشون جمع کن. دیگه نشأه طبیعت هر که با اون میخواد شوخی بکنه یا نکنه همه چیز رو کرده و گذشت، بله، چیز جدیدی برای ایشون پیش نمیاد. من فکر نمی کنم کسی که از سن 40 سال عبور کرده یک مثلا واقعی براش پیش بیاد بگه من یه همچین تجربه اینه تا حالا نکرده بودم، راه ندارم، نوعا پیش نمیاد. فکر نمی کنم یه پیرمردی 50 سال، 60 سال، 70 سال بیاد ادعا بکنه که امسال برای ما یه حادثه پیش اومد که اصلا من تا حالا ندیده بودم، نه فکرشو میکردم، نمیشه. بالاخره یا دیده به چشمش، یا شنیده به گوشش، بالاخره براش نقل کردن یه همچین صحنه‌ای رو، هیچ چیز تازه پیش نمی. اینا اطوار وجودی انسانه که الحمدلله این بحث امروز بی رابطه با درسم نیست، که اطوار وجودی انسانه، که انسان اگه به خودش بپاید و نگاه بکند میبیند حالاتش یه همچین تطوراتی رو داره و یه همچین تشعوناتی رو داره. بله، خصوصا که عجیب، نه اینکه پیرمردها دیگه دوران پیریشون فرا میرسه، در باطن میدونن که باقی اند و برقرارن، بیش از 40 سال، 50 سال، 60 سال تجربه کردن، دیدن نه، آدم از بین رفتنی نیست، آدم باقی و برقراره. قبلی ها چون هنوز به 40 و بالاتر نرسیدن، اکثری هنوز تو خواب و خیالن، گمان میکنن که نه دیگه، هم یکی دو روز دنیاست، بالاخره بخورید و بزنید و برقصید در برید، یه جوری سرشو هم بیاد. بعد از 40 سال به این نتیجه میرسه که نه خیر آقا، باقی و برقراریم، هستیم، این همه صحنه ها رو دیدیم، بودیم تا الان، از این به بعد هم هستن. ولذا تو متن جانش بقا رو احساس میکنه، چون بقا رو احساس میکند یک طمع طولانی در پیرمرد زنده میشه. در روایت آمد که بنی آدم، فرزندان آدم پیر میشوند، اما دو تا خصلت توشون جوان میشه، یکی طول عمل، یکی هم آرزوهای دراز، بله، یکی حرص، بله، یکی حرص و یکی آرزوهای دراز. سر این دو تا صفت، چون در هر دو تا این صفت بقا نهفته شده، هم حرص بقا رو میخواد، هم آرزوهای طولانی بقا رو. چون پیر من رسید با تجربه 40 سال، 50 سال که باقی است و برقرار، دیگه از بین رفتنی نیست، دیگه دنیا به این فکر بود بزن و برخص بود اینم نبود، خیال میکرد اینطور. عیاشی ها اگر خدا اینا کرده داشت گذشت، بزن و برقصه ها رو اگر داشت دیگه گذشت، وقتش تمام شد، دیگه نه حالشو داره، نه حوصله‌شو داره، نه قوه شهوتشو داره، نه قوه غضبشو داره. این قوا رو هم داره، اما چون آلات و ادوات از کار افتاده دیگه از دستش هم بر نمیاد و به یقین میرسد که باقی و برقراره. چون باقی و برقرار است، دو تا صفت توش زنده میشه. این دو تا صفت در متن واقعیش در جانش بقا خوابیده شد، یکی حرص، یکی هم آرزوهای طولانی. چون کسی که حرص داره بقا رو میخواد، چون باقیه حرص داره که هی خونه بسازه، هی زندگی درست کنه، هی آپارتمان درست کنه، زمین بخره. این حرص سرش اینه که میخواد بگه من میخوام باقی بمونم. بله، یک کسی حرص اگر بقا رو نخواد هرگز حرص رو هم نمیخواد. چرا حرص داشته باشم؟ من که باید فردا صبح برم، چه مرضی دارم که اینقدر بتازم؟ هر کسی حرص داره، سر حرصش یک صفتی است به نام بقا. منتها این صفت رو داره بعد استفاده میکنه. پیرمرد این دو تا صفت و پیرزن این دو تا صفت توشون جوان میشه. منتها توجه شد نداشته باشن که خیال میکنن که دیگه بله اینقدر میگه آرزو داریم که عروسی بچه هامونو که الحمدلله دیدیم، عروسی نوه هامونم دیدیم خیلی خوب بود، عروسی نوه ها رو هم میبینم، بعد میگه انشالله عروسی اون دومین سری نوه ها اونها رو هم میدیدیم خیلی خوب بود، انشالله اون فرزند من، اون نوه من خونه که میساخت خیالم راحت میشد. و همچه اون یکی اگر مثلا فرد بله چه میکرد آپارتمان میساخت، اون یکی رو هم میدیدم خیلی خوب بود. این سرش اینه که تو متن وجودیش بقا رو یافته، دیگه میدونه باقی و برقرار. این بقا را که در متن ذات پیرزن و پیرمرد نهفته شده دلالت میکند بر اینکه دیگه پیرزن به حق نزدیک شد. یعنی همین جایی که پیرزن و پیرمرد میگوید ای کاش این نوه های من عروسی بکنم من ببینم، سرش حقیابیه، چون بقا از اسمای حسنای الهی. این که تو متن موجودات اسماء الله خوابیدن، زوال از اسماء الله نیست. جوان چون هنوز روزگار رو نگذرانده و اربعین نگرفته، قوا هم داره، قوای او آلات و ادوات هم دارن، هم قوه شهوت داره و هم آلات شهوت، و الان هر دوتا قوت دارن، میره دنبالش. هم چشم داره، هم آلات و قوه چشمشو داره، میره دنبالش. و ها کذا دیگر میتونه غذا بخوره با اون قوتی که داره. تا قبل از 40 قوه جوانی او بر تمام نقصها و ضعفها غلبه داره. تا اینجا هنوز 40 سالو نگذرانده، بقا رو خوب احساس نمیکنه تو متن جان. درست بقا رو میخواد، اما هنوز اون طوری که باید این بقا در جانش ریشه بدواند هنوز ریشه ندوانده. ولی جوان به فکر این نیست که مثلا بله هی جمع کنه و هی بسازه و کمتر دارید نوعا. اما پیرمردا چرا؟ سرش اینه که پیرمردا به اسم شریف الباقی هم نزدیک شد، دیگه در متن جانشون اسم شریف الباقی رو یافتن، اعتقاد پیدا کردن دارن، و چون این اسم رو دارن دو تا صفت درشون جوان میشه، یکی حرصه و یکی هم آرزوهای طولانی. منتها اگر بتونه هر دو تا صفت رو جهت بده، بهترین صفات پیرمردها و پیرزنها میشه. این که اطوار وجودی انسان را پیدا کنید. خدا انشاءالله همه شما رو پیر بفرد تا ادراک بکنید پیری. خیلی دوران خود. خب در امو قصیده اطواریه فرمودم که اینم تقدیم به محضر شریف حضرت آیه رشیدی بزرگوار. اندرین غمکده غربت شد از کفم معنی حب الوطنم، دور از باغ گل و نسرینم. سودی مافوق این سوی ها لایو لجن. گاهی انسان به اون سو روی میاره، بله گل خوشبو میشه، بله اهل اون عالم میشه. گاهی از اون سو که رو برمیگرداند اینجایی که میشه، میبینه که نخیر دیگه، اصلا خودش هم ناراضی. دلا یک ره بیا ساز سفر کن، ز هر چه پیشت آید زان گذر کن، مگر تا سوی یارت بار یابی. این همین گل. مگر تا سوی یارت بار یابی،
دمادم جلوه های یاریابی. حالا بینیش باز میشه، حالا گوشش باز میشه، آن به آن از ملکوت عالم بهش جلوه میدن، صداها و نغمه های ملکوتی میشنوه، حقایق اونسویی عالم رو میبینه. حالا اگر هم جان پیدا بکنه که بله چه جور چه جانی باید پیدا بکنه، اسرار مردم رو هم بهش بدهن ببیند و هرگز هم بله برای سختم نگذرن. بعد دلا بازی چه نبود داره هستی، جوان چون هنوز جوان، حب و بله اون حب وطن اصلی تو دلش نیامده، اسم شریف الباقی رو زیارت نکرده، میگه آقا دنیا در روز آقا بازی دیگه، رو سرم دیگر کلا بذاریم یه جوری تمام بشه. بعد یه چند روز دیگر چشم باز رو نه خیر، دلا بازی چه نبود داره هستی، همه حقا در بازار هستی. یک بازاری هست آقا جم. این نظام هستی، این تکوین، این عوالم وجودی یک بازاریه برای جناب آقای انسان. از دنیا سوقان به تعبیر روایات، دنیا یک بازاریه که ربح فیهل و خسر فیهل اکثرون، اکثری مردم تو این بازار بازندن، چون عمر نازنین جان به این خوبی به اینا میدن، چی بگیر میاد در مقابل چی به دست میاد؟ عمر نازنین بره و چی به دست میاد؟ اکثری بازندن، خسر فیهل اکثرون. برای یه تک تک مردانی هم که عمرو میدهن اما باقی و برقرارم که روزها گر رفت گروه باک نیست، من تو رو میخوام که عمرو میدهم اما به ازاش کالای چیزی میگیرن که عوض عوض در پیش دارن، میخوان بمانن. عمر ظاهری نشه زمانی رفت، بگو برو، جانم رو اونچنون ساختم که ابدیم، از ازلی بودم ابدیم، یه درختی هستم که میخوام برای الالعبد بمانم. و عرض کردم که اگر میخواهید درختی باشید که انشالله اصلها ثابت، فرعها فی السما، بر اساس آیه مبارکه سوره ابراهیم که شجرت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السما، یه درختی بشوید که انشالله ساقه بزنید، ساقهتون از نشأه طبیعت عبور کنه، به عالم مثال هم برسه، از عالم مثال به عالم عقل هم توسل پیدا کند، از اونجا به عالم اله برسد، یه همچین درختی باید بشید. اون وقت میوه های ما، شاخه های ما باید ماشاءالله به اندازه وسیع بشه که بله تمام انسان های روی کره زمین از زیر این درخت، از آفتاب، از سایش، از برگش، از برش، از میوهش استفاده کنند. اما ریشه محکمی میخواد، ریشه خیلی باید محکم باشه. درختایی که ریشه شون رو محکم نمیکنن، رشد ساقعی میکنن، زود میافتن. ولذا مثلا گندم، برنج، اینا رو میبینی، اینا خوشه ها، بوته ها، اینا که بیش از حد بالا برن، با یک تنبادی، با یک بارانی، با یک چیزی میبینید که میافتن. اما درخت ها چطور؟ درخت های جنگلی چطور؟ 500 متر ارتفاع داره، 500 سال عمرش میگذره، 500 باد پاییزی هم برش خورده شده، مثل 100 سکندر. بله آتشش هم به این زودی ها خاموش هم نمیشه، تا آتشش هم بزنی سخته، آتش هم بگیره مگه به این زودی ها خاموش میشه؟ یه همچین درختی انسان باید بشه. حالا تشبیه معقول به محسوس، بالاتر از این حرفا، بالاتر. خدا رحمت کند مرحوم جناب علامه اسمم حسین تهرانی را، رحمت الله علیه، سال گذشته مرحوم شدن، تابستان یکی از شاگردانشون بارک الله به جانیشون استادشون را مشاهده کردن، دیدن که در کنار جناب حضرت حشمت الله سلیمان پیغمبر نشسته. بعد به آقایشون عرض کردن که آقا شماری همچین، و با اون لحن خاصی گفت بالاتر، آقا بالاتر، در کنار آقا نشستیم یعنی چی؟ بالاتر؟ فقط در کنار آقا بنشینم، با جان آقا متحد میشم، از و شاگرد سلیمانم، تو مد استاد من است، حرف میگیرم، حرف میشنوم، یه همچین آدمی میخواد انسان بشه. این ریشه میخواد، ریشهش باید اونچنان محکم باشه که بعد ساقهش، درختش 500 متر و 1000 متر نخه، همه ی عوالم وجودی رو با طی بکنن. اصلها ثابت فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربه ها یه درختی که دیگه مال فصل و زمان و زمستان و تابستان و بهار نیست که اهل زمان باشه که بگیم حالا فصلش نیست دیگه میوه نداره. نخیر، توتی اوکله ها کل هینه، هر موقع بخواید از محضرش استفاده کنید استفاده بکنن. یه همچین درخت، این ریشه میخوادم، ریشهش علم. عزیزان من، علم علوم ماره. به غیر از این راه بخواهید تشریف ببرید، نه کسی راه شما رو میبنده، خدای به این عظمت راه شما رو نبسته تا ما ببندیم که. اما بدانید که این راه که تو میروی به ترکستان، خدا رحمت کند جناب سعدی را علیه الرحمه، در اون گلستانشون حکایتی آوردن که درویشی پیش پادشاهی وقتی که بله موقع سفره و اینها که میشد خیلی غذا کم میخورد، وقت نماز که میشد خیلی با چرب و نرم درست میکرد. بعد پادشاه فرمود که بهشون گفت این راه که تو میروی به ترکستان، موقع غذا پیش دیگران کم، پیش دیگران موقع نماز شده خیلی چرب و نرم. چرا؟ اینا وقتی آدم علم نداشته باشه نمیدونه چه کار کنه. اون چنان صراط مستقیم الهی تیز و باریک است که گاهی آدم وای میسته نمیدونه اصلا چیه، کجا باید بره، چیکار کنه. بله، باید نماز طولانی بکنه یا نکنه، باید غذا کم بخوره یا نخوره. مبادا در ملای عام کاری کنیم که در اون چیز دیگر باشه. برای اولیاء الله اینا ملاک میشه. برای کسی که ولی خداست یک سر سوزن انحراف، حکایت از یک درون میکنه که درون چه خبره که اینجوری موضع میگیره. مثلا عموم که شده کم میخوره، عموم که شده نمازش چرب و نرمه، عموم که اصلا تو عموم یه حاله که بگم ایشون انگشت یه سر انگشت نشون بده میگه ایشون و امان از این سر انگشت ها، خیلی خطر داره این. ولذا اون پادشاه بزرگوار به ایشون فرمود که این راه که تو میروی به ترکستان اینطور نیست، راه اینجوری نیست. لذا علم با علم میخواهی آدم باید حرف بشنوه عزیزان من که تا این درخت وجودیش یه ریشه ای بزنه آقا، بعد حالا هرچه ساقش بلندتر میشه ریشه محکمتر حساب شده تر و از اون ورم انشالله عوالم وجودی رو بیشتر طی کنه. عجله هم نداری، در مسیر باشیم. امسال جرقه نخوردیم، سال بعد، سال بعد نشد 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد یه جرقه میبینید که ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد و میبینید که حالا دیگه رسیده به چشمه. این 7-8-10 سالی، این 20 سالی زحمت بود، باشه زحمت باید بکشیم و خدا اگر ما رو دوست داره دیر جرقمون میزنه، اگر نه درست دوست داره اما نه زود جرقه میزنه، یه چهار تا خوابی، یه چهار تا چیزی حالی مثلا اینها به همین اندازه سیر میشه، میگه الحمدلله دیگه سیر شدیم، از کنار سفره بر میخیزه. بله، اونجا هم فرمودن که دلا تو مرغ باغ کبریایی، یگان محرم سر خدایی. بله، تمام اون سر و سر نظام هستی رو فقط و فقط برای جنابالی گفتن تو یکی محرم. هیچی که از موجودات هستی محرم سری خدا نیست جز جناب آقای انسان، یکی فقط محرم سریه. اینی که هست آقا در تعبیرات دارن محرم و نامحرم رو بپایید، معناش اینه یه محرم و نامحرم داریم، از جنبه فقهی شرعی حرفی نیست. خانوم ها با آقایان نسبت به هم نامحرم هم و آقایان نسبت به همدیگر در بعضی از امور بدنیشون نامحرمن، حرفی نیست. اما یه وقتی خانومی آقایی با همدیگر از جنبه فقهی نامحرمن اما از جنبه انس با حقیقت عالم محرم همن، و دو نفر از جنبه فقهی محرمن اما از جنبه انس نداشتن با باطن عالم نامحرمن. محرم و نامحرم یه حرف دیگر پیش میاد که دلا تو مرغ باغ کبریایی، یگان محرمه سر خدایی که تو رو برای اون سر آفریدم که بله عبدی اتعنی، تو مرا اطاعتم بکن حتی اجعلک مثلی، تا این که تو رو میخوام مثل خودم قرار بدم که دیگه تو هیچ مثل نداشته باشی. تو مثل نداری، خدا مثل داره، اما مثل خدا مثل نداشته باشی. تو همونجا هم آوردن که دلا چرا خو کرده ای در لای و در گل؟ در این لای و گلت برگو چه هاسه؟ مراد این لای و گل یعنی نشأه طبیعت به یک معنا. کسی که از عوالم وجودی ما فوق بریده و به نشأه طبیعت دلخوش کند، این آقا رو میگویند که در لای و در لجن و در گله. این یعنی در نشأه مادون هست بدون اینکه ارتقای وجودی پیدا کند. اما اگر نشأه طبیعت رو به منزله پله و نردبانی قرار بدهد برای رسیدن به عالم مافوق، البته همین نشأه طبیعت می شود موجب کمالیشو. پس ببین که چه بخوایی. در همون قصیده، بله، بین دوستان عزیزان در آمول معروف شد به دلا. بله، چه شیرین. تو اونجا می فرماین که صفحه 191 و 192 دیوان: دلا بازی چه نود داره هستی، همه حق است در بازار هستی. بود اون بنده فیروز و موفق، نجوید اندر این بازار جز حق. کسی که به دنبال حدودها و نقصها و گرفتاریها و اینها لای و لجنها، این حق پرست نیست. اما اون کسی که در این بازار نظام هستی فقط و فقط دنبال این میگرده که بله ابعاد وجودی اون سوی مردم رو ببینه، این موفقه. این رو که این بیت رو که عرض میکنیم، بله، این خیلی سنگین میشه بعدها. ولذا اگر نرسد به این مقام که از هیچی در نشأه طبیعت بدش نیاید، هیچ، بله، امکان نداره بالا بره، امکان نداره بالا بره. بحث از ترس نیست. شاید یک کسی از مار بترسه اما از مار بدش نیاد. شاید یک کسی از انسان خبیث بترسه اما از انسان خبیث بدش نیاد. بدی غیر از ترس. چون همون خدایی که میگوید تمام عالم رو من روی حکمت آفریدم، همون خدا در آخر سوره قرآن به ما میگه قل اعوذ برب ناس، من به شما میگم از این مردم بترسید چون خطرناکه. اونم چون ناسن، حد دارن، نقص دارن، حدود نقصه، نقص گرفتاری داره. همون خدا میگوید قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. شما از این مردم میدونی به کی پناه ببر؟ به رب مردم، به خدای مردم، به مالک مردم. از بس که خطر سنگینه به یک بارم اکتفا نکرد. به الله میفرمود که قل اعوذ برب ناس، دیگه باز ملک ناس، اله ناس چرا؟ آقا یه بار فرمودی دیگه، مگر همون رب نیست؟ نه آقا، آقا بترس. از این مردم، به رب مردم، به مالک مردم، به خدای مردم پناه برو، چون مردم خطرناک. اما مردم رو بد نبین. بد دیدن غیر از ترس. کسی تا بدبین است اعتقاد پیدا نمیکنه. خیلی سخت، اصلا نمیشه، چون بالاخره اون پیچ‌مهرهای اون درون و سر و قلب و بله خفی و اخفا اونجا عیب میکنه. اونجا که پیچ‌مهرهاش عیب داشته باشه، بله، بال پرواز به وجود نمیاد. نه، اونقدر سخته، مشکل. ولذا بود اون بنده فیروز و موفق، نجوید اندر این بازار جز حق. با همه باشه، بی همه باشه، بعدم هم نبینه. بله بد نبینه، کارهای مردم میبینه. و عجیب، اما چه جانی پیدا میکند که هیچی که از این کارها بدش هم نمید. میگه همین طوره که باید باشه، مطابقه با چینش خودشون، بافتشون، اینهاشون، بله، کار میکنن. هر کسی بر تینت خود میتنن. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکنن. من چگار دارم که ایشونو بزنجم با جناب خاتم انبیا بگم ایشون چقدر بده؟ چگار دارم؟ به همین اندازه که ایشون هست همین مقدارش کافی. دلا از بام و از دام و بند خودپرستی، نرستی همچون مرغ بی پرستی. پر در نیاورده، بالا نمیره. چرا خو کرده ای در لای و در گل؟ در این لای و گلت برگو چه حاصل؟ اینا اطوار وجودی عالمه که دلا عالم همه الله نور است. بیاود اون که دائم در حضور است، هر چه کار میرسد عزیزان من حضور مراقب است. یک پارچه آدم در عالم خدا ببین، زمین ببینه خدا ببین، آفتاب ببینه خدا ببین، مردم میبیند خدا ببیند، همون لحظه ای که میبینه داره بدترین گناه را فرد انجام میدهد بازم خدا ببیند. این خیلی هنره. حالا چه جانی مثل جناب سید ابن طاووس ها پیدا میکنن که میفرماید در شب قدر محضر از تا رفتیم این جمله رو فرمودن که در شب قدر دیدم که چه بخواهم که بله این طور اینها دیدم در پیشگاه خدا اینو بخواهیم که خدایا من طاقت ندارم این مردم در پیشگاه تو گناه میکنن، گناه از مردم برداشته بشه. اینم یه حالی، اینم یه طوری، اینم یه طوری وجود. حضور و مراقبت اگر پیش بیاد شیرین میشه، که به تعبیر مرحوم جناب الهی قمشه‌ای علیه الرحمه که تقریزی هم نوشتن، مقدمه هم نوشتن بر کتاب، بر روایات بابا طاهر عزیز همدانی، در اونجا میفرمایند که تمام دیوانها فدای دیوان حافظ، دیوان حافظ فدای روایات بابا طاهر، تمام روایات ایشون فدای این یک جمله اش که خوش آنان که دائم در نماز. این بیت دو بیت، حالا ایشون اینجوری گرفته. به هر حال مرحوم آقای الهی قمشه‌ای طور وجودیش جوری بوده که اینطوری این رباییش ایشون رو جذب کرده، گرفته، کلافش کرد، که دیگه اون غزلهای آتشین جناب حافظ در عرفان رو میگوید که فدای رباییات جناب بابا طاهر، و تمام ایشون هم باز فدای این یک ربایی. اینجوری میگیر افراد به این سو. بله قفس تن شده پابند روان، همتی کو قفسم را شکنم، که از اینجا در بریم. باز از خیشتن اندر عجبم، چیست این الفت جانم به تنم؟ لا اله الا الله. اون مجرد محض، این مادی محض، چجور این دوتا با هم پیوند خودشون یه حقیقت، نحوه ارتباطشون به چه صورته؟ و مرحوم جناب آخوند در کتاب شریف اسفار بحثی رو مطرح میکنن در جلد هشتم که نحوه ارتباط بین نفس و بدن چگونه است. انشالله بحثش در آینده فرا میرسه، عرایزی تقدیم میداریم. بله گاهی تو خودم اینجوری فرو میروم، این چجور این دوتا به هم الفت پیدا کردن که ماده، طبیعت اینطور در اختیار نفس، نفس اراده کند بلندش کنه، بنشونه، ببیندش، نگاش کنه، چشمشو باز کنه، پلکارو ببنده و و و ماشاءالله لا اله الا الله. و چجور احاطه وجودی نفس بر این بدن، بدن اقتضای طبیعی بر اساس این که جسم است، اینه که باید یه جا بیفته. ولذا تا میگیم که برای میگیم استراحت کنیم، اینطوری برای خواب و اینا میگیم استراحت، حقه. استراحت ماله بله بدنه، چون بدن حرکت نمیخواد، بدن جسم، جسم اقتضای طبیعیش بر این است که در یه جا ساکن باشه، اقتضای طبیعی جسمه. اما ماشاءالله این روح رو ببین چه میکنه، این آقا دستو به حرکت در بیاره، پارو به حرکت در بیاره، چقدر اینو راهش ببره ماشاءالله، چشم و پلکار آدم صبح تا به غروب این پلکای چشم چقدر به هم میاد باز میشه، و همین جور اطوار دیگر بدن، اینها همه اینا چی آقا جون؟ گاه بینم که در این دار وجود با همه همدمم و همسخنم، که یک پارچه با نظام هستی داریم با هم دیگر حرف میزنیم، انشاءالله اینا هم به لطف خدا امیدواریم که روزی چاپم بشه به دست اهلش برسه. بعضی ها هم به ما رسیدن میگویم که چطور آقا اینا رو میفرماین؟ بله به ایشون عرض میکنم آقا هزار هزار بندگان خدا دارن، یه دو طور هم میگن که اقلا یه چهار نفری که شایق هستن، اهلشن، جانی دارن، اینا برن دیگه. یه کسی نگید که آقا این حرفا رو همه میزنن، کی آقا دارا، کی مثلا رسیده، اینا بفرمون بفرمون. خب بالاخره با جناب سید ابن طاووس یه دو جا نشون بده که بالاخره یه چهار نفر اهل هستن دیگه، باید اینا راه بیفتن یا نه. مبادا یه وقتی آدم به ذهنش بزنه که حالا چرا مثلا بله جناب ملا حسن علی اصفهانی نخودکی در مشهد مثلا چرا ایشون از خودش بعضی از مطالب رو نقل کرده و بروز داده، خب بود باشه آقا جان دیگه، تو بین مردم، تو بین اجتماع افرادی هستن که جان دارن، اهلشن، اینها میخوان، اینا باید حرف بشنون، اینا باید نمونه ببینن، اینها باید تایید بشن، تحریک بشن، به راه بیافتن. حالا آقای من اونی که خونده و به راه نمیافتد و فقط میخواد بخونه و عیب بگیره، ایشون نخونه، نخونه واجب که نیست که، حرف مردم خوندن که، کتاب نوشتن برای اهلش، هر کسی اهلش بخونه، هر کسی اهلش نیست لطف بفرماد مطالعه نفرماد، برای سخت پذیرفتن. اهل هستن، کسانی هستن به راه میافتن، هستن بله. و چه عجب بعضی ها ماشالله چه جانی هم پیدا میکنن که هنوز آقا کتاب رو ننوشته، هنوز پیش نیامده، تو خواب بهشون دادم که شما برید فلون کتاب آقا که چاپ نشده بگو فلون مطلبش رو به ما بفرما. این هم بعضی ها اینجوری قویه، بعضی ها قوتشون بیش از اینا. اما این که دلیل نمیشه که آقا یه چهار کلمه حرف نزنم، بندگان خدا میخوام بالاخره تو این قضیه عاشورا درست است امام حسین سکوت میکنند، اما یه دو جایی هم قرآن بخونه که بدونن آقا حرف چیه دی. یه دو جا هم سر بریده قرآن بخونه یه نشون بده آقا دیگه، اینا فکر نکنن که همینجور بله زدند و در رفتن، نه خیر آقا قرآن بخونه، چهار نفر ببینن اونایی که اهلشن بله دل پیدا بکنن به بالا برون، اینطوری بود باشه آقا دیگه. گاه بینم که در این دار وجود با همه همدمم و همسخنم، حالاتی براشون پیش آمده که مطابق با اون حالات دیدن با سراسر نظام هستی یک پارچه یه صدایی رو دارن. حالا چه پیش میاد که یک کسی که مشغول یک ذکریه ببینه که کل عالم به همراهی ایشون مشغولن، لا اله الا الله، بله اینا باز چه جانیه که عالم رو تابع خودشون میکنه. پس حالا گاهی اونطوره، گاهی قرار شد اتوار وجودی باشه دیگه، گاهی پستیه، گاهی بلندیه، گاهی افتان، گاهی خیزان، گاه انسانم و گه حیوانی، میخوریم، میاشامیم، اینا حیوانی ماست دیگه، خوابیدن، خوردن، آشامیدن، اینا بخش حیوانیه. منتها اگر همینها رو هم انسان برای تقرب به مقام انسانیت به کار بگیره، حیوانیست که در مسیر انسانی قدم میگیره. گاه انسانم و گه حیوانم، گاه افرشته و گه اهریمنم. بله گاهی میبینید اونجور فرشته خوب، گاهی هم میبینید که غضب پیش بیاد، مثلا میبینید که بله ماشاءالله چجور میشه انسان دیگه. فرشته فقط مظهر اسماء بله جمالی هم، اونها به یک تعبیری چیز ندارن، شهوت ندارن، به یک معنا غضب ندارن و هاکذا. اما انسان است دیگه، انسان هم مظهر جلال هم مظهر جمال، مگه میشه انسان انسان باشه و غضب نکنه؟ باید بکنه، و خصوصا انسان کامل که مظهر هر دو صفات الهی است باید غضبناک بشه، که کربلا از یک جهت اگر مظهر جمال حسین است، از جهت دیگر باید مظهر جلال حسین هم باشه دیگه، خداوندشون بده که انسان دیگه. انسان دو سری صفات داره، گاه افروشته، گاه اهرمن، گاه در بارگه توحیدم، گاه در بتکده های بله شمنم. بله دیگه گاهی اینطوری پیش میاد، گاهی در اون اوج، گاهی هم در اینجا. گاه افسرده چون بوتیمارم، گاه چون توتی شکرشه بله شکنم. که بوتیمار رو تو کتاب های لغت بعضیا معنا کردن به پرستار مریض، چون مریض نه اینکه بیچاره آهناله میکنه، این پرستار همیشه گردنش کج تا آدم بهش میرسه، ایشون افسرده و ناراحت و بله آدی شب بازم تب داشت و نخوابید و بله تا صبح بیدار موندیم و اینا، بوتیمار. اما بعضی هم کتاب از برهان قاطع آورد که بوتیمار غمخورک و اسم یک پرنده خیلی پاهای درازی هم داره و گردن خیلی هم ماشاءالله دراز. این میاد کنار دریا میشینه، بنده خود به این دریا نگاه میکنه، از تشنگی داره میسوزه اما آب نمیخوره که مبادا آب دریا تموم بشه. بعد اینجا میشینه غم میخوره، بله که من اگه این آب بخورم آب تموم میشه چیکار کنم، آب دریا لا اله الا الله، اینا دیگه چه حالاتیه، چه چیز عجیبیه. گاهی میبینی یه انسان بله این همه مال سرمایه این همه داره، اما میخواد خرج بکنه بشه غمخوره، مبادا تمام بشه. خب آقا جان در کنار دریا نشستی یه دو قطره هم بریز دیگه. و اینجور اینا حیوانات بنا شد که حیوانات بیان تطورات صفات انسان باشن دیگه، من و شما رو معنا کنن. اصلا تمام حیوانات برای تفسیر صفات من و شما. اونهایی که دارن ماشاءالله دریا دریا، بله این ماشین رو در نبریم. خب مبادا که این مثلا اونجاش یه لکه بیفته. بعضی ماشاءالله دریا دل هست. نه یه دونه ماشین داره میبینه همه رو هم سوار میکنه، هیچ مشکلی هم نه، دریا دله. اما یکی میبینه نه ده ها ماشین هم داره، هیچ چی هم تکون نمیده. مبادا مثلا اون رنگ اولی که از کارخانه اصلی در اومده مثلا اون ضربه ببینه مثل غم خوره، حالا باید بشینه برای یک مثلا رنگ ماشین غم بخوره. لا اله الا الله. این گا افسرده چو بوتیمارم، به یک معنا هم میشه اینو معنا بفرمایید به قبض. بله گاه افسرده چو بوتیمارم، در قبض که آدم میفته میبینه گرفتن. لا اله الا الله، چیه منه؟ چرا اینطوری شدم؟ کم که نداریم مثلا زندگی، مشکلم که نداریم، چرا اینجورم؟ اصلا دلم اصلا نمیاد، نمیتونه بنشینه، نمیتونه راه بره، بله دوستم نداره با کسی حرف بزنه. حالا دیگه اینطور دیگران فکر میکنن ایشو دیوونه شد، یا فلانی دیگه بله گرفتار. نه خیر آقا، قبضش. بعد گاه چون توتی شکر شکنم، حالا گاهی که به حرف در میاد به خنده و به مثلا چه و اینها میبینی نه خیر دیگه خیلی بست حاصل شده. اینا مقام قبض و بست انسان. گاه چون با قلم اندر گنگی، گاه صحبان فصیح زمانم. قلم مینویسه، حرف چیز میکنه، اما گنگ صدا نداره، سر صدا نمیکنه. گاهی اینطور یه گوشه ای نشستین حرف نمیتونیم بزنیم، اما خیلی حرفا خیلی حقایق در دل میاد و میره. اما گاه صحبان فصیح زمانم، ماشاءالله دیگه بله وقتی به حرف در بیاد میبینه که یه دریاییه و تمام عوالم باید بیان در پیشگاهش بشینن زانو بزنن. گاه صد بار فروتر ز خزف، گاهی اینقدر پایین میایم تنزل پیدا میکنیم که بله از گل پخته و خزف و اینا دیگه پایین تر. گاه پیرایه در عدنم، گاهی اونجور. و اینا اطوار وجودی انسانه. با این بحث دیگه، یعنی این قضیه اطواریه بیانگر شؤونات وجودی من و شماست، توجه داشته باشید که پیش میام. بله تمام حالاتتون رو متوجه باشید، میبینید پیش میام. حالاتی که گاهی ناراحتید، گاهی خوبید، گاهی مثلا چند شب آدم میبینه حال نداره، گاهی میبینه حال داره و هاکذا. حالا انشالله که خدا لطف کند و همه در مسیر سیر الالله قرار بگیریم، با اسم الله هش و نش پیدا بکنیم، انشالله میبینیم که اینا هست. بله گاهی ناراحتی ها داره، گاهی میبینه نه اصلا جواب نمیده، سالها جواب نمیده، گاهی سالها کار میکنه جواب نمیده. و چه آدمی باید باشه که نباره؟ گاهی میبینی یکی مثلا چله رو شروع کرده همون شب اول جواب داده مثلا، گاهی میبینه نه ده ها چله گرفته اصلا جواب نمیده. لا اله الا الله، عجیبه آقا. خیلی انسان حالات و تطورات عجیبی داره. انشالله ناراحت نباشید، به لطف خداوند اون اندازه‌ای که روزی ما باشه، روزی مقسوم، اون اندازه‌ای که باید به من و شما برسه میرسه. با همت خودمون